اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که در خدمت شما بودیم در جلسات گذشته تحت این عنوان بود که آیا در مسئله احکام دین و به نوعی تبلیغ دین یا امر به معروف و نهی از منکر باید با تبیین و تبلیغ باشد یا اینکه در برخی موارد هم کتمانه؟ عرض کردیم که برخی از آقایان نظرشون اینه، چنان که بعضی از علوم یاد دادن اونها با کتمان، یعنی به این بیان که صاحب اون علم حق ندارد دیگران را دعوت کند و تبلیغ اون علم کنه. حتی در برخی از تفکرات دینی که بین عرفا مرسومه، در علوم غریبه مرسومه، صوفیه هم همین برنامه ها رو دارن اجرا میکنن که میگن اگر کسی نیاز داره خودش باید بیاد، احساس نیاز و ضرورت کنه بیاد به میدان. حتی در رابطه با بیان برخی از احکام هم برخی از آقایان نظرشان همینه که لازم نیست. من اول یه روایتی را بخونم، بعد فرمایشی از آقای نراقی و مرحوم آقای خویی است عرض بدارم. روایتی است در صفحه 71 از جلد اول تفسیر عیاشی، رقم حدیث اونجوری که تو ذهنمه انشالله درسته 138. سائلی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سؤال می کند. امام صادق علیه الصلاه و السلام از قول پدر بزرگوارشان امام باقر علیه الصلاه و السلام نقل میکنه، روزی شخصی به سلمان فارسی برخورد میکنه، از سلمان فارسی سؤالی میکنه، فسکته، سلمان ساکت، ثم اعاد سؤاله فسکته، دو مرتبه سوال میکنه، سلمان سکوت میکنه. این شخص آدر رجل برگشت، در حین حالی که داره برمیگرده این آیه مبارکه رو میخونه، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، تا آخر که میرسه به لعن. سلمان فارسی وقتی متوجه میشه که این آقا داره چیکار میکنه، این آیه مبارکه رو داره میخونه، احساس کرد که واقعا در صدد سوال کردن و میخواد مطلب یاد بگیره. سلمان گو برگرد، برگشت و سوالش هم اینه، زیاد به بحث ما ربط نداره، سوالش اینه که ما برای قبر و عالم برزخ چه کار باید بکنیم؟ سوال دنیوی نیست، سوال خلاصه یکی از سوالهای کلیدیه اعتقادیه. سوال اینه که ما برای قبر و عالم برزخ چه کنیم؟ سلمانم یه جمله بشنه اعده لسوال المنکر و نچه، خودتو آماده کن برای سوال نکیر و منکر. این جواب هست و امام علیه السلام عنوان میکنه اینو. بر روایاتی در اینجا هست در ذیل همین آیه مبارکه که از کردیم، از سوره مبارکه بقره آیه 195. بله آیه اشرفی، آیه 195 دیگه. بله
نمیدونم،
آیه شو من خوندم، آیه شو عددیش هم منم میدونم، 195 درست شد، آیه 195. روایاتی در این ذیل وجود داره که از ائمه سوال میکنن، اونجا اون روایات دیگه محل بحث ما نیست، اون روایات برمیگرده به بحثی که هست. امام علیه السلام ذکر مصداق میکنه، میفرماید بینات پیامبر است و علی، خدا اهل بیت علیه السلام. این زیاد ربطی به بحث ما نداره. پس از این روایت هم استفاده، این روایت در تفسیر عیاشی، از این روایت استفاده میشه که اگر کسی سوال کرد، حتی اگر کسی سوال کرد جوابش لازم نیست که ضرورت داشته باشه جواب بده. از این بیان این برداشت میشه. اینجا آیه مبارکه میفرماید کسانی که کتمان میکنن مورد لعن خدا و لعنین قرار میگیرن. پس باید چیکار بکنن؟ تبیین کنن و تبلیغ دین کنن. در جلسه قبل حرفی را از مرحوم شیخ مهدی شمس الدین لبنانی نقل کردیم، گفتیم آقای میگه که ما ندیدیم، اما این بحث رو باید امشب براتون کاملا عرض نکنم. مسئله 48 باب اجتهاد و تقلید در عروه، مسئله 48 باب اجتهاد و تقلید در عروه، مسئله که سید مطرح میکنه اینه، اگر کسی فتوای مجتهدی را نقل می کند و فتوای مجتهد اگر به وجوب و حرمت باشد و این آقا نقل کرده گفته که مثلا مباح می دانه و مکروه می دانه، می فرمایند بر این آقای ناقل واجب است که فتوای مجتهد را درست کنه، به این آقایی که ازش سوال کرده درستش رو بگه، این آقا رو پیدا بکنه بگه بله اون فتوایی که سوالی که از من کردی فتوا وجوب یا حرمت بوده نه اباحه و کراهت. و کذا المجتهد، اگر مجتهدی فتواش وجوب هست یا حرمت در رابطه با عملی که فتوا داده به وجوب یا فتوا داده به حرمت، اما برای این آقا یا در نقل آمده نقل کرده، مثلا تو توزیع المسائل آقا نوشتن که مباح است یا مکروهه، یا خود آقا تو خانه نشسته آقایان رو سوال کردن این جواب رو داده قبلا قبلا اگر یادتون باشه من سوالی کرده بودم که نقل کرده بودم از یکی از مجتهدین رضوان الله تعالی علیه در حرم مطهر حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه سوال این بود که خانوم من در حال عده هست، آیا میتونه در این غرفه ها یا در این ارزم به حضور شما این رواقه ها وارد بشه یا نه؟ بعد ایشان آمد و گفت آقا مقلد خود شماست، فرمود که من فتوا خودمو نیادم در خاطرم نیسته. ما اینجور مشتهد میخواییم، ما در جهان اسلام اینجوری جستم که تو خاطرم نیسته فتوا خودم. همونه که امیر المومنین تو نهج البلاغه به ما یاد داده که از اوصاف مومن اینه که اگر سوال کردن نمیدانه حیا نکنه و بگوید لا ادری. این چیزیست که خلاصه دستورات دینی ما اینه. مرحوم سید اینجا عنوان میکنه که خلاصه این آقا اگر وجوب را گفته اباحه یا حرمت را گفته کراهت، برش واجبه که باید چیکار بکنه؟ اصلاح کنه فتواشو، به مقلدینش باید برسانه فتوا اینه. این اصل مسئله است. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در تعلیق میگه اینجا جای تفصیله، حالا تفصیل رو من عرض میکنم. شما میفرمایید جای تفصیله، اما اگر آمد آقای مجتهد عکس این قضیه رو فتوا داد چطور؟ موضوعی است که در اینجا سوال شده، نظر ایشان اینه که مباحه یا کراهت داره. مثلا سوال کردن از صوت مرجع، صوتی که ترجیع دارد چه صورت داره؟ فتوایشان اینه که صوت مرجع چیه؟ کراهت داره. اما جواب داده به این که چیه؟ حرامه. اونی را که ایشان از نظر فتوا حرام میدانه چیه؟ صوت مرجع مطربه، مطربه. اما اینجا چیه؟ طربی در کار نبوده، لذا فتوا رو چیکار کرده؟ عوض کرده. در اینجا میفرمایند که لازم نیست این آقا عنوان کنه که بره بگه آقا جان در اینجا این شنیدن صوته که توأم با ترجیح هست، آوازی که خلاصه میکنه های های میکنه، این های هایی که داره یه مرتبه هست که مطربه طرف رو خلاصه برقص میاره، درست شد، یه مرتبه نه. میگه اینجا لازم نیسته. بعد مرحوم ملا احمد نراقی رضوان الله تعالی علیه نظری داره. نظر ایشان اینه که در مسائلی که واجبه یا به طور کلی در احکام الزامیه، کلی میگم که همه کاملا دستونه، در احکام الزامیه اگر کسی سوال کرد از مجتهد، بر مجتهد واجب است جواب بده، تبیین. اگر هم کسی ناقل فتواست، مثلا طلبه است، بر او هم واجب است که چیکار کنه؟ جواب بده. در احکام الزامیه، احکام الزامیه دو تا بیشتر نیست، وجوب و حرمته، یا واجب و حرامه، چون حکم که میاد نمیدونم درست شد. اینجا اگر آمد بگیم واجب و حرام، خود و حکم یعنی وجوب و حرمت. خب اگر آمد اینجوری شد، مرحوم آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریف تنقیح که خلاصه همین موسوعی که چاپ شده جلد اول، ایشان میفرمایند که در احکام الزامیه واجب است، یعنی اونجایی که قرآن کریم میفرماید والذین ارزم به حضور ما آمنو، بعد داره که میفرماید که یکتمون ما انزلنا، یکتمون در کجاست؟ در احکام الزامیه. یعنی اگر حکم حکم الزامی است و این کتمان کنه، مورد لعنت خداوند متعال قرار میگیره. اما در امور مستحبه، در امور مکروهه و مباح که از ستاد حکم دیگر باشد، این آیه مبارکه او را نمیگیره، شامل نمیشه. این نظری که مرحوم آیه خویی رضوان الله تعالی علیه داره و عنوان میکنه این مطلب را. خب ما باشیم و این جهت باید چه کار کنیم؟ مرحوم آیه خویی رضوان الله تعالی علیه، من مطلب را نمیشتم، کتابشون هست اینجا همراه من آوردم برای اینکه اگر اشتباه بکنم نگاه بکنم مطلب را. مرحوم آیه خویی اینجوری داره میفرماید که و ثانیاً اولاً یه مطلبی را داره عنوان میکنه که در اینجا که آیا ما باید این کار رو انجام بدیم یا نه، یه بحثی داره عنوان میکنه. آن اینه که در برخی موارد ما هستیم و جنبه عقل و عقلا، آیا عقل این دستور را صادر میکنه به ما بگه که اگر کسی از شما سوالی کرد یا وظیفه هست خلاصه بیان کردن و جواب دادن باید تبیین بکنی یا نه؟ چون اینو قبول نداره که من عبارتو بخونم اینو مطلبو که بحث خوبیشون عنوان میکنه. بس مسئله فتوای سید اینه، اذا نقل شخصون، همین خوندم بس کردم، فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه و كذا اذا اخطأ المجتهد در بيان فتواش يجب عليه الاعلام. خود ایشان در تعلیق میفرماید از هر تفصیله، تفصیلم عرض کردم، میفرماید تفصیل بین ما اذا نقل فتواش به اباحه شیئی ثم بان ان فتوى وجوب یا چی حرمت، اینجا اگر باشه باید بیان کنه، و بین ما اذا نقل عکسشو نقل فتواش را بالوجوب ابل حرمه ثم بان ان فتوا کند الاباحه. اینجا میفرماید فعل الاول یجب الاعلام دون الثانی، وقت اولی واجب دوم نه، و کذل حال بل اضافه به خود آقای مجتهد هم همینطوره. این بیانی که ایشان داره اینجا این مطلب رو چون امر، نیا کنید امر مباهه بخواد انجام بده نده، امر مستحبه، درست شد، امر مستحبه هم در اختیار خود مکلفه، بولا اگر انجام بدی بهت ثواب میده، اگرم ترک کردی بهت ثواب نمیده، دیگه عقابی در کار نیست. اما در بحث الزام عقاب هست و در اینجا استحقاقه. چرا؟ چون سر از اطاعت و عصیان در میاره، اما در بحث استحباب اگر انجام بده اطاعت، ترکش عصیان نیسته. خب بنابراین مطلب که عنوان میشه میفرماید که صورت اول نه، تا بریم اینجا که مطلب رو عنوان میکنه. یه مطلب اینجا، این روایت رو براتون قبلا خوندم، بخونم. این روایت از اون روایت های ارزشیست که خدا باقید باتم آن رو به خیر کنه انشالله، درست شد. این مطلب عنوان میکنه یه روایتی هست، آن رو من قبلا چند بارم از کردم بهتان، المجتهد یا المفتی زامنون، این رو قبلا گفتم. حالا میخواد این مفتی چه مفتی باشه، فتوا خودشو بده یا ناقل فتوا باشه، منتها اینجا بس خود مفتیه، المفتی زامنون. حالا این یه داستانی داره در همین روایت که مفتی زامنه چطوریه. من یه بار عرض کردم مرحوم مجلسی در بهار میفرماید که لا تجعل رقبتک جسرن لناس. این چرا؟ معناش اینه که در عالم قیامت کسانی که میخوان عبور کنه از پر صلات، خب یه عده‌ای عمل کردن به چیزی خلاف واقع، اونی که واجبه کنم برش کن شاره میبخشه، فتوا داده ها یا مسائل دیگر عنوان کرده، درست شد. اینو که در اینجا هست، این آقا دستور خدا رو انجام نداده، مثلا شما میرید دکتر، اینا که تخصصی هم نداره، میگه روزه سرما خود، میگه روزه نگیر. این روزه نگیر، این عوام هم که خلاصه نمیدانه خیال میکنه آقا چیه؟ درست میگه و روزه را داره میخوره و غذاش هم به جا نمیره. همین رو اگر یه طلبه بگه هیچ فرقی نمیکنه. یه مرتبه طلبه میگه آقای فلانی فتواش اینه، یه مرتبه نه، خلاصه بدون نقل فتوا این حرف میگه، این فرقی نمیکنه در اینجا. حالا وقتی که آمد اینجوری که اون جسر این آقا میخواد بره، چون گناهکاره نمیتونه از پول سرت بگذاره، نیاز داره به چی؟ یه پول، به یه چوبی، به یک خلاصه نردمان، چیزی خلاصه سلمی قولش باید باشه. کی این حرفو زده؟ آشیخ فلانی، بیاریدش. چیکار میکنه؟ این رو روی همون خلاصه سرات دراز میکنن، این آقا هم از روی گردن این آقا گام میذاره میره بهشت، اما او میفته تو جهنم. خود این آقا میفته تو جهنم. این بله؟ پول بهشت نمیشه که، برای اون بهشت، اما خودش جهنمیه، پولیست که خودش میسوزه. درست شد؟ بله. این روایت اینه، من این قبلا بهتون گفته بودم، روایتم اینه. صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، روایت سندش تمامه. صحیح عبدالرحمن ابن حجاج قال کان ابو عبدالله علیه السلام قائدن فی حلقت ربیعت الری. این جاستانی داره، یکی از کسانی است که محضر امام صادق میرسه، توی خلاصه حلقه درس ربیعت الری هم میشینه. ربیعت الری خلاصه یکی از علمای خلاصه مخالفه، اونجا میشینه، اردان مردم دورش جمع میشن، فتوا میده. این آقام اونجا میشینه و بعد میاد خبر میرسه که این آقا بعد از اون که جلسه اون آقا که میره، این شخصی که الان عزم میکنیم، این آقا میشینه تو مسجد و خودش فتوا میده. خبر به امام صادق میرسه، امام صادق میفرماید شنیدم که خلاصه حلقه درس و بحثی داری. بعد عزم میکنه آقا جان حلقه درس و بحث من نیست، حلقه است مال ربیعت الری. روایتو میخوانم کاملا درست شد. اون اینه که کان ابو عبدالله اصلا، بعد خود امام صادق جا اینجاش اینه که خودش میره در اون حلقه میشینه ربیعت الری. خب کان قائلا نشسته در حلقه ربیعت الری، فجاء اعرابیون، اعرابی آمد، فسأل ربیعت الری عن مسئلت، سوال کرد از ربیعت الری از یه مسئله، فعجابهو بهش جواب داد، فلم ما سکته، جواب که داد ساکت شد ربیعت الری، فلم ما سکته قال له الاعرابی، اعرابی به این آقا میگه اهوه فی اونقه که، فلم ما سکته، چون این آقا که ساکت شد یعنی ربیعت الری، قال له الاعرابی، اعرابی به ربیعت الری گفت اهوه فی اونقه که، یعنی گردن فتوایی که دید گردن میگیری، اهوه فی اونقه، فسکت عنه ربیعه، ربی ساکت شد. ولم یرد علیه شیئن، چیزی بهش نگفت، فعاد المسئله علیه، تکرار کرد این عظم یا اعرابی همین سوالشو، این در گردن میگیری نرفو میزنی، فعجابهو به مثل ذلک، درست شد همونطور که در اونجا جواب دادین. فقال له الاعرابی، اعرابی به ربیه گفت اهوه فی اونقک، آیا اینم گردن میگیری؟ فسکت ربیه، ربیه ساکت شد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، اینجا محل بس، فقال ابو عبدالله علیه السلام هوه فی اونقه، حضرت فرمود بله این در گردن کیه؟ ربیه هست. او گردن میگه چه ساکت باشه حرف بزنه نزنه. قال اولم یقول، درست شد، چیزی نگفته، درست شد، و کل مفتن زامنون، این محل بست، درست شد. هوه فی اونقه قال اولم یقول، ولی که خودش حرف نزده، و کل مفتن زامنون و المراد بالمفتی به قول ایشان چی؟ مطلق من ینقل الحکم را فیشمل مجتهد و ناقل. همینجور که توضیح دادم هم آقای مجتهد را شامل میشه، هم آقای کی؟ این آقایی که مبلغ در اینجا داره احکام دین را بیان میکنه و نقالی میکنه، خلاصه خودش حرف میزنه در اینجا، برداشت خودشو میگه، این فرقی نمیکنه. این هم زامنه حضرت آیت الله عظمای، خلاصه علیف هم چیه؟ اون هم زامنه، هیچ فرقی نمیکنه، همه زامنه. چرا؟ نگاه کنید این بحث که ما میگیم زامنه اینه، چون این آقا وقتی که فتوا نقل میکنه اخباره، فتوا اخباره، اخبار از کیه؟ اخبار عن الله تبارک و تعالی، خدا گفته. قرآن کریم من میفرماید قول قول الله اذن لكم اما الله تفترون. معزونی اونی که مجتهده مطابق ادله فتوا میده، این معزونه، و الا چیه؟ مفتری، افترا. افترا یعنی چه؟ یعنی بهتان بستن به خدا، حرفی که خدا نگفته میگه خدا گفته، این معناش اینه. خب اگر این جهت قضیه است که در اینجا عنوان میشه، این آقای مجتهد خلاصه باید چکار کنه؟ مسئله رو عرضم به حضور شما. بحث اینجا هست که من اگر بخوام وارد بشم یه مقدار شاید طول بکشه بحث ما. اما استدلال علی وجوب الاعلام در این صورتی که چی باشه؟ صورت دوم که صحیح اینه که اعلام غیر واجب است. در چی؟ در عرضم به حضور شما غیر احکام الزامیه. درست شد به ما دل علی وجوب تبلیغ احکام و حفظ عن الاندراس. وظیفه اینه که ما باید احکام دین را بیان کنیم، چون اگر سکوت کنیم حرف نزنیم دین مندرس میشه. برای این که خلاصه حفظ دین بشه این حوزه ها رو تشکیل دادن. این همه سرمایه را امام زمان داره چی میکنه؟ برای همین جلوگیری از اندراس حوزه است. این همه هزینه میشه، این همه وقت گذاشته میشه، این همه مسائلی که خودتون از بنده بهتر شاید بدانید در اینجا اینه. برای چیه؟ برای جلوگیری از اندراس و نابودی دین، و دین که خلاصه دیگه تو مردم از بین بره، که متاسفانه الان مقدماتش محسوسه که دین دیگه تو جامعه اونجوری که باید باشه داره کمرنگ میشه به هر دلیلی. خب پس این اگر آمد و ثانیان، اینی که محل بحث ما اینه، ثانیان ان الآیات والاخبار المستدل بهما على وجوب تبلیغ الاحکام، بنابرای خوی اینه، مختصتون بالاحکام الزامیه ولا تعمو الاحکام ترخیصیه. چرا؟ چون در خود اون احکام اصلا رخصت وجود داره، دیگه لازم نیست در اینجا خانومی که عرضم به حضور شما در حال عده است بیا نماز بخون، بابا اونجا خداوند متعال آمده گفته که چی؟ عرضم به حضور شما ده الصلات ایام اقرائک، ترک کن نماز و ایام اقرا قرأت. این خود این دعه در اینجا هست، آقایان بحث میکنن آیا این دعه صلات به معنای عرضم به حضور شما ترخیصه یا عزیمته. ترخیص باشه اگر زن نماز بخونه کار حرام رو انجام نداده، اگر عزیمت باشه کار حرام رو انجام داده، درست شد؟ کار حرام رو انجام داده. حالا این دیگه برداشتیست که خلاصه فقهی باید اونجا جاست بس بجا. ولا تا ام احکام ترخیصی را، چرا؟ اما لقتران ها بلغرینه فی نفسه ها، خودش بی نفسه چی داره؟ اجازه یه ترخیص داره، انجام ندادن را داره. خب اگر هم اینجور شد که قولی ازم من قائل، درست شد؟ ازلم این قائله، این ازله خلاصه ازله نیست ها، چیز دیگره که آیان هم میدانن دیگه، در اصل بوده چی؟ ازله من قائلن، تنوین قائلم تنوین نکره است، معناش اینه ازلم من کل قائلنه، معناش اینه. از ذات باری تعالی من کل قائله ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله متاخرش فانه يدل على ان كتمان ما هو سبب للهدايه هو المبغوز المحرم لدى الله تبارك الله و اما ما به الهدايه چیه؟ خب نگاه کن میگه اونی که در اینجا هدایت به اصطلاح گره درست شد به اصطلاح هدایت گستره آی خوی میفرمد اونی که خلاصه هدایت گره چیه؟ احکام ارزامیه هست که عبارت هست از وجوب و حرمت یا احکام واجبه و محرمه در اینجاست ولیزا قرآن کریم میفرمد اگر کسی اینها رو کتمان بکند مورد لعن خداوند متعال قرار میگیره این بیان که در اینجاست در این موارده این آیه تفاصیل متعدده داره فقط اشاره میکنم برید مراجعه بفرمایید این آیه تفاصیل متعدده دارد که اگر بخواهیم تقریبا بزرگان شیعه را مانند آقای خویی مانند شیخ طوسی علامه طباطبایی اینها رو در نظر بگیریم و در مقابل مثل جساس و فلان و فلان و فخر رازی رو در نظر بگیریم در ذیل این آیه مبارکه حدوداً 10 نظریه وجود داره 10 نظریه وجود داره یه نظریه فخر رازی داره که بعضیا میپسندن اونو فخر رازی میگه در اینجا کتمان ولو در امور مستحبه که باید بیان بشه اگر این آقا کتمان بکنه مشمول این آیه مبارکه هست که یکتمونه باشه مرحوم های خویی و مرحوم های نراقی میفرماین احکام الزامیه هسته بعضی دیگر توجیهاتی دارن برخی از آقایان نظراتی که دارن اون که در اینجا کتمان معناش چیز دیگره پوشاندن منتها پوشاندن فضائل و مناقب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام این تفسیرها تفسیر تطبیقیه تفسیر مفهومی نیسته تفسیر تطبیقیه تفسیر مفهومی اگر باشه اینجوریه بریم به یک کلمه رو یه مقدار روش کار بکنیم که بس تمام بشه اون اینه که کتمان داره من الچی یکتمون از ما انزلنا من البینات والهدا بینات مشخصه بینات جمع بینه هست بینه اونهایی که مستدل و با برهانه و روشنه برای همه روشن است و بس درش نیست اما هدا در اینجا هدایت آیا واقعا هدایت چیه مفهوم هدایت ما وقتی که به آیات قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که خداوند متعال هدایت را در برخی موارد با صیغه افعل و تفضیل میاره در برخی موارد معناشو معنای برتری و افضلیت عنوان میکنه قرآن کریم خیلی جا میفرماید که مثلا که در اینجا عنوان میکنه اهدا درست شد موارد متعدد که نه آیات عنوان کنم مراجعه کنید اگر آمد اینطوری شد معنای هدایت اینه که اگر افضل و تفضیل باشه و بیانم همینطوری یعنی مقول به چی هم؟ به تشکیک مقول به تشکیک زو مراتبه خب اگر شد مقول به تشکیک زو مراتب ما هستیم و مثلا شخصیت علمی عظیم مرحوم آقای خویی خب بهشان عرض میکنیم که خلاصه شما فقط آمدید یه معنای انحصاری برای بیانه و هدا در نظر گرفتید اونم گفتید که چی هستن؟ احکام ارزامیه دیگه درش چی؟ تشکیکی وجود نداره حال اینکه قرآن کریم می‌فرماید که افمن یهدی درست شد احب و امن یو الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. خب خود قرآن داریم مقوله چیه به تشکیکه. پس معناش اینه اگر اینجوری شد فرقی بین واجب و مستحب و حرام و مکروه نیست. در برخی موارد بیانه مستحبه، در برخی موارد بیانه چیه؟ عرضم به حضور شما مکروهه، در برخی موارد واجبه، در برخی موادم چیه؟ مستحبه. اگر این را در نظر گرفتیم او وقت میشه خیلی راحت عنوان کرد که دستورات دین برای این که بخواد این کار صورت بگیره باید چی باشه؟ باید اینه که اهل بیت همه رو بیان میکردن و هر کی سوال میکرد جواب میدادن. اینجا یه بیان های خویی داره اینم عرض بکنم و تمام ببخشید. مرحوم های خویی میفرماید بر مجتهد اگرم تبیین میخواد واجب باشه اولا خلاصه واجبات و اینا رو داره عنوان میکنه و احکام الزامی هست. بگیم خب دسترسی مردم چطوری تبیین میخواد بشه؟ بگیم مجتهدین که الان رساله مینویسن همجوز المسائل این تبیین احکامه، شما هم همین کافیه، این تبیین کافیه. اگرم خلاصه این کافی نبود سوال میکنه، در این آقا چیه؟ پاسخ به سوال، سوال و جواب میده. یا این که نه این سوالی مثلا سومش که علمای خیلی قشنگه اینه که آقا تو خانه میشینه منتظر اینه که مردم بیان چیکار بکنن بپرسن و جواب بده. توزیع المسائل من یه اشاره کنم که جایی ندیدید از من یادگاری داشته باشید این رو. توزیع المسائل تاریخ به میدان آمدن توزیع المسائل و مخصوصا با زبان فارسی از چه زمانه؟ درست شد؟ اینجور 300 سال پیش و 200 سال پیش به درد نمیخوره. بله؟ نه بابا اینا که سوال جواب، اینا که اخیر هم که اینها عرضم به حضور شما. بله؟ جامعه عباسی کتاب فقهیه روجلی که مال دیروزه که عرضم به حضور گوش کنید. گفتم نیا شما خیلی کار داره، این بنده خدایی که اینجا نشسته گاهی مواقع در برسر مطالعه چشماشم تار میزنه. درست شد؟ اینجوری نیست. کتابی مرحوم حجت الاسلام شفتی شاگرد مرحوم وحید بهبهانی درست شد قبل از صاحب جواهر و این آقایان کتابی داشت به نام النخبه، سوال و جواب بوده و این سوال و جواب را عربی بوده. برخی از شاگردان این سید جلیل القدر کتاب صلات و اینها رو آمدن ترجمه کردن فارسی، ناقص نشد تا این که افتاد به زمان مرحوم حاجی کرباسی. عاشق محمد ابراهیم حاجی بسیار معروف حاجی کرباسی صاحب ضوابط اصول، خوب این آقا شاگرد شریف العلماء هست و مرحوم اسد ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط. ایشان یک کتاب تقریبا نصف مثل الان که داریم نه کمتر عبادات رو فارسی نوشت. همزمان با او یا جلوتر از او یه مقدار شخصیست به نام ملا محمد جعفر ده آبادی اصفهانیه. اون کتاب ازم به حضورش ما نخبه سید رو ترجمه کرده، اولین چاپشم در اصفهان بعد تهران آقای معتمدی چاپ کرده. من اینو کلن نوشتم که میگم خلاصه محصل نوشتم عرض میکنم. از اون زمان رساله فارسی آمد، صاحب جواهر نداشت. شیخ اعظم انصاری وقتی را که آمد، شیخ هم خلاصه اون نجات الاحباد مرحوم صاحب مرحوم اعظم صاحب جواهر را خلاصه امضا کرد و حاشیه زد و کتابای دیگر، باز خلاصه ایرانی ها چی ماندن تو قضیه. و اینو بگم که رساله سید شفتی و ترجمهش یه قرن توی ایران دست به دست میشد، چاپ به چاپ بوده. چرا؟ این حکی از اینه که نیاز مردمه، نیاز جامعه اینه که این آقا تشخیص دادن، خدا رحمت شون کنیم بزرگواران، اینو نوشتند و این تبیین دینه. درست شد؟ این تبیین دینه، نیاز مردم در جامعه که در اینجا بهش یه قرن این کتابا بوده و همین راه چاپ میشد و خلاصه دست به دست میگشته بین مردم. چرا؟ چون نیاز مردم در اینجا. امروز این توضیح المسائل ها با خلاصه عبارات های متعدد آخوندی و حوزوی که داره، با اصطلاحات فنی که داره، خیلی هاش نیاز به چی داره؟ درس مفسر طلبه که درس خونده باشه بفهمه در اینجا مثلا احوت اینه. او احوت چه احوتیه در اینجا؟ چه فرقه؟ چرا آقا فرموده احوت نفرموده احتیاط؟ چرا قید واجب نزده؟ چرا قید مستحب نزده؟ اینا همش خلاصه این که چیزا که ما تو حوزه میخونیم هنرنمایی، همین چیزا فهم ایناست. با توجه به همه اینها، پس این اگر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید در اینجا نوشتن رسالم تبیینه، این رساله قبلی آقایان نوشتن و اون زمان بوده، در اینجا الان هست. مثلا آقای خویی چی داره؟ منهاج داره. منهاج اول کسی که منهاج نوشته کیه؟ آقای استاد محسن حکیمه. اول کسی که منهاج نوشته استاد محسن حکیمه، بعد آقای خویی آمده، به ترتیب شاگردای آقای خویی آمدن. اول کسی که وسیله نوشته مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانیه، بعد دنبال کسی که وسیله رو نوشته بعد تحریرش هم کرده که حضرت روح الله. درست شد؟ این چیزیست که این آقایان کاراشون انجام دادن، برنامهشون ریختن برای اینکه جامعه دینی چی بشود؟ تبلیغ بشود. وظیفه تبیینی در اینجاست. حالا اون چه که نوشته بودم و دیگه عرض نکردم، محصر دیگه کافی باشه برای شما. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.